أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه هشتم جریان شناسی ما اختصاص دارد به بررسی شخصیت های مطرح جریان سکولاریسم عربی. اگر به خاطر مبارکتون باشه، تعریفی از سکولاریسم ارائه دادیم، یک سری شاخصه ها و ویژگی های اونها رو عرض کردیم به محضرتون، در حقیقت در ذیل جریانی که مدرنیته رو ترجیح می دهد بر دین. و اکنون وقت اون رسیده است که شخصیت های مطرح این جریان رو بپردازیم به شکل خیلی خلاصه، تا بعد از اون بتونیم به جریان‌های شبه قاره هم بپردازیم و ورودی کنیم به آسیا. در واقع رفاع رافع طهطاوی یکی از شخصیت‌هایی است که به لحاظ سیاسی اندیشه‌های سکولار دارد. زمانی که محمد علی پاشا که در جلسات پیشین عرض کردیم در مصر عده‌ای از محصلین رو برای اولین بار به فرانسه برای آشنایی با علوم جدید می فرستد، طهطاوی رو به عنوان امام جماعت این گروه منصوب می کنه. طهطاوی از این فرصت استفاده می کند، زبان فرانسوی رو مسلط می شود و به طور جدی در این مدت به مطالعه و تحصیل می پردازد و خلاصه این امام جماعت که برای ارشاد رفته بود اندیشه های سکولار پیدا می کند. شخصیت دیگر عزیز العزمه هستش. اینا رو داریم خلاصه عرض میکنیم. یک نوع اندیش سوری تبار هستش که در بسیاری از دانشگاه‌های جهان در کشورهای عربی و غربی به تدریس مشغول بوده است و کتاب‌هایی در رابطه با سکولاریسم هم داره ایشون. او رهایی از چالش‌ها در دنیای عرب رو مستلزم این میدونه که سکولاریسم رو به پذیرت جهان عرب و دنیای عرب، و در بررسی تحول‌های اجتماعی ایشون همچنین قائل هستش که عقل بر نقل تقدم دارد. شخصیت دیگری که خیلی سریع بایستی بپردازیم محمد سعید الاشماوی هستش. الاشماوی یک نواندیش مصریست، فارغ التحصیل رشته حقوق هستش و دادستان دادگاه های مصر هم بوده است ایشون. تأملاتش در حقوق و قضاوت او رو به ریشه یابی وضع قوانین معطوف کرد، علاقه مند به این مسئله شد. برای نمونه ایشون قوانین اسلامی رو بر اساس زمان و مکان اون تفسیر و تعبیر می کند و زبانهای انگلیسی و فرانسه رو تسلط داره و دامنه کارش رو گسترده کرده است. مثلا یکی از اعتقاداتش این است که دین امری کلی هستش و سیاست جزئی. اگر دین به سیاست ورود کند، قدسی بودنش رو از دست میده. از این حرفهایی که جلسه قبل هم عرض کردیم و یک سره این جریان دارن. یه شعار معروفی هم دارد ایشون: اراد الله للاسلام ان یکون دینا و اراد به الناس ان یکون سیاسه. اراده خداوند این بود که اسلام دین باشه، اما انسان‌ها از اون سیاست رو ساختن، که از این عقیده‌های باطلی است که آقای الاشماوی داره. او همچنین با خلافت اسلامی مخالفه و دین رو از حکومت جدا میدونه. او میگوید خلافت پدیده تاریخی است و ربطی به ذات اسلام نداره. به هر حال اشماوی دین رو امری معنوی و فردی میدونه که نباید با حوزه سیاست و حکومت ارتباطی داشته باشد. اون وقت اینا که دین رو امری معنوی میدونن، خودشون همین معنویت رو هم دنبال نمیکنن. جالبه. و این یکی از اون شگردهای زیرکانه این جریان در واقع سکولار هستش که باوری حتی ندارن. خب باشه، شما که میگویید دین در سیاست نباشد، چرا خودتون به دین پایبند هم حتی نیستید؟ این حرفایی است که جریان‌های سکولار به هر حال دارند و بایستی مراقب اون باشیم. و کشور ما هم بعضاً تحت تاثیر همین روشنفکران عرب و سکولار هستند. علی عبدالرزاق یکی دیگر از نواندیشان مصری هستش. کتاب بسیار مشهور و جنجالی داره که بر اثر این کتاب محاکمه می شود و از همه مناصب اخراج میشه. اسم این کتاب الاسلام و اصول الحکم هستش. بعد از این که اخراج می شود به انگلستان می رود و در دانشگاه آکسفورد به تحصیل می پردازه. ایشون معتقد بود خلافت جزء اصول دین و ارکان شریعت نیست و در اسلام دین از دولت جداست. این چند نفری که پرداختیم پرونده روشنفکران عرب و سکولارهای عرب مناسب این سطح بسته شد. افراد دیگر و شخصیت‌های مشهوری هستند که در سطوح بعدی بایستی بپردازیم و در این 12 جلسه حقیقتاً امکان پذیر نیست. خب بعد از دنیای عرب در باقی مانده این جلسه و در وقتی که باقی مونده است چهره های تأثیرگذار و جریانساز شبه قاره رو هم بایستی بررسی کنیم، یعنی کشورهایی مثل هندوستان و پاکستان و اینها و تأثیرگذاریشون حتی بر افغانستان. ببینید در اثر مستعمره بودن این کشورها مخصوصا هندوستان و اینکه عده‌ای از اونها میروند در غرب تحصیل کردند و یا تحت تأثیر مصریان و اخوان بودند، یک سری جریان‌ها به وجود آمده است در شبه قاره که در ذیل همون تقسیم بندی سگانه می شود اونها رو جای داد. یعنی یک افرادی مصلح بودند که اقبال لاهوری رو تا حدود بالایی میشه جزء این افراد دونست. یک افراد دیگری مثل احمد خان هندی که به او می پردازیم، این کاملا تحت تأثیر غرب و مخصوصا انگلیسی ها بوده است در هندوستان و در راستای منافع اونها تلاش و کوشش حتی می کرده است. این رو میشه تو جریان های سکولار یا کسانی که دین رو به صورت تجربی و سکولاری در واقع تفسیر میکنن و تحت تأثیر دئیسم غربی هستن جای داد. افرادی مثل مودودی و اینها رو هم میشه به نوعی سنتگرایانشون جای داد که تلاش هایی در این مورد داشتن. با اقبال لاهوری آغاز میکنیم و بعد از این افراد یک سری جریان‌های تکفیری رو هم بررسی خواهیم کرد، مثل القاعده، طالبان و سپاه صحابه و جهنگوی و امثال اینها. عنایت بفرمایید چون ما بخشی از این جلسه پایانی رو داریم به شبه قاره می‌پردازیم، بنابراین خیلی سریع‌تر بایستی بررسی کنیم. اقبال لاهوری در 1294 در پاکستان غربی به دنیا اومده است. در 4 سالگی به تحصیل قدم گذاشته است و قرآن رو آموخته است. ادبیات فارسی و عربی و اردو رو در واقع کسب کرده است. هوش بالایی داشته است. دروس فلسفه و انگلیسی رو هم در دانشگاه آموخته است و بر زبان و ادبیات عرب هم در واقع تسلط یافته است. مدارک علمی در این زمینه ها کسب کرده است و در رشته فلسفه هم کار کرده. در 1904 میلادی لاهور رو به مقصد انگلستان ترک می کند و در دانشگاه مونیخ مدرک دکتری خودش رو دریافت می کنه. مدرک وکالتی هم دارد و در انگلستان و لندن سپری کرده است. در 1938 میلادی از دنیا می رود. اقبال آثار زیادی به جای مونده است، مثل رمز بیخودی، پیام مشرق، جاوید نامه، زبور عجم، مسافر، بال جبرئیل، پس چه باید کرد ای اقوام شرق و امثال اینها که میتونید ملاحظه بفرمایید. اقبال رو می شود جزء جریان هایی که قصد اصلاح داشتند با چشم پوشی از برخی آرایش شمرد. یک شخصیت دیگری که بایستی بیشتر به او پرداخت احمد خان هندی است. سید احمد خان فرزند محمد تقی خان اهل دهلی است. ایشون وابسته به انگلستان است. او رو بایستی جزء جریان هایی که در واقع گرایشات سکولار و ترجیح دهنده تجدد بر سنت هستش دونست. ایشون در یک شورش انقلابی که هندیان به جان انگلیسی ها میفتن میاد و پادر میونی میکنه به نفع انگلیسی ها و به اخذ مقرری سالیانه و بعد از اون دریافت لقب سر یعنی شوالیه از دولت انگلیس نائل میاد. اگر شنیدی سید احمد خان هندی سید بوده، سر هم لقبی است که انگلیسی ها به او میدن. در 52 سالگی که دو فرزندش رو برای ادامه تحصیلات به انگلستان برد، دیدن ترقیات اروپایی ها از نزدیک اندیشه او رو با سبک جدید و فرهنگ غربی آشنا کرد و وقتی برمیگردد دیگه عقایدش خیلی در واقع غربگرا شده است و دانشگاه های اروپایی تأسیس می کند و به فکر این می افتد که به هر حال اون حرف ها و اون سبک زندگی و اینها رو در کشور خودش پیاده کنه. گرایش ها و نگرش های سیاسی و محافظکارانه هم ایشون داشته است که در مورد او سخن بسیار هست، مقالاتی هست که میتونید مشاهده کنید. دیدگاه های سیاسیش همه اینها رو عده‌ای کار کردن و میتونید اونها رو مشاهده بفرمایید. اگر بخواهیم در مورد عقاید دینشناسانه او حرف بزنیم، ببینید ایشون عقایدش خیلی شبیه به قرن 18 اروپا که پیش از این پرداختیم و روشنفکران اون دارد، مخصوصا در مورد وحی و دین. او در تعارضها و مناسباتی که بین علم و دین بود همه چیز رو به نفع علم و عقل و به زیان دین و وحی حل میکرد. راهی رو در واقع طی میکرد که روشنفکران غربی پیموده بودن. مثلا ببینید نبوت رو یک ملکه طبیعی خاصی مثل سایر قوای بشری میدونست که به وقتش و در محیط شکوفا میشه و میگفتش که انبیا و دیگر مصلحان بزرگ جهان تفاوتی با هم ندارن. او میگفت هیچ میانجی بین خدا و پیامبر نیست و وحی چیزی نیست که از بیرون به پیامبر برسه، همون عقل الوهی است که در نفس و عقل بشری اوست. از این حرفا زیاد دارد. عقاید دئیسمی بسیار داره، در مورد معجزه حرفهای سطحی دارد و به هر حال میگوید که من معجزات رو از اون جهت که خلاف عقل است انکار نمی کنم، بلکه انکار من از این جهت است که قرآن وقوع حوادث یا واقعه هایی را که برخلاف قوانین و نوامیس طبیعت یا جریان عادی امور و اشیا باشند تایید نمی کند. ببینید اینجوری میاد بحث میکنه و رد میکنه. روی دعا بحث دارد که میگه دعا رنج و اینها رو تخفیف میدهد، اما تعابیر غلطی باز از دعا ارائه میدهد. ملک یا فرشته رو بیانگر قدرت بی منتهای خدا میدونه و قوای طبیعی مثل آب و باد و ابر و اینها. بحثایی داره. شیطان از نظر اون موجودی نیست که وجود خارجی داشته باشه و امثال اینها که کاملا تأثیر پذیرفته از فضای غربی است. او و سید جمال الدین اسدآبادی که وقت نیست بپردازیم شدیداً با او درگیر بوده است و بر رد او رساله نیچریه رو در واقع می نویسه. شخصیت دیگری که بایستی پرداخت و عقاید تکفیری در واقع داشته است تا حدود زیادی، ابوالاعلا مودودی هست که جماعت اسلامی رو در 1939 میلادی در هند و در 1941 در پاکستان تأسیس می کند. متأثر از گروه اخوان مصر بوده است. از بزرگان تکفیری به حساب میاد که در بسیاری از احادیث پیامبر تشکیل کرده است و اندیشه او شامل تکفیر جامعه هستش. برخی قائل هستند که مودودی اولین فردی است که بعد از خوارج این تفکر را دوباره زنده کرده است. مودودی جامعه معاصر رو تکفیر میکنه و اون رو به جاهلیت و کفر متهم میکنه و هر فردی که به غیر خدا حکومت کند رو تکفیر میکند و او رو گماشته غرب میدونه و از اینجا متوجه میشیم که مودودی در تفکراتش دو مبدع اساسی داشته است و اون جاهلیت و تکفیر بوده است. روی سید قطب که پیش از این پرداختیم در مصر بسیار تأثیر گذار بوده است. تأثیر افکار سید قطب رو آنچنانی که در اون زمان که سید قطب رو بررسی میکردیم افکارش رو عرض کردیم، کتابی دارد به نام معالمون فی التاریخ که تحت تأثیر این ابوالاعلا مودودی هستش و واژگانی مثل عبودیت و حاکمیت و یک مصطلحات اربعه که به کار میبرد، اینها حقیقتا تحت تاثیر شخصیت های دیگری هم وجود دارند، مثل ابوالحسن ندوی که حالا دیگه نمیشود در این وقتی که داریم به اونها بپردازیم. یک سری جریان ها به وجود آمدند در شبه قاره که بسیار برای ما مهم هستند و در ایران اسلامی ما بسیار حقیقتا اطلاعات در مورد اونها اندک است. ما این جریان های تکفیر رو فقط داریم سیاسی بررسی میکنیم، متاسفانه فقط داریم نظامی بررسی میکنیم، در صورتی که اینها مبانی خاص خودشون رو دارن و حقیقتا بایستی بررسی بشن. چند تا جریان مثل القاعده، طالبان، سپاه صحابه و امثال اینها رو سریع سعی میکنیم بررسی کنیم که اینا در بیخ گوش ما و این اطراف ما هستن، در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان. بعد اینا رو خیلی خوب متوجه باشیم. ممکنه در دوره های دیگری که برگزار شده در مورد اینها اطلاعاتی کسب کرده باشید، ولی ما با این فضا آمدیم جلو که اینها ریشهشون کجاست، تو چه فضا و پارادایمی هستن. البته خلاصه اینها رو پرداختیم. ببینید، تشکیلات القاعده در 1988 میلادی به دست اسامه بن لادن برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی در پیشاور پاکستان تأسیس می شود. اصل این القاعده از مکتب الخدمه در واقع انشعاب یافته است و حمایت هایی و پشتیبانی هایی از دولت هایی مثل عربستان سعودی و پاکستان و همچنین ایالات متحده آمریکا برخوردار هستش. در سال 2000 ایمن الظواهری سازمان جهاد اسلامی مصر رو با سازمان القاعده ادغام میکند و به شخص دوم این تشکیلات تبدیل می شود. وجه نامگذاری سازمان القاعده برگرفته از توصیف این سازمان در یکی از متن‌های اون است که تشکیلات القاعده رو قاعدت الجهاد یعنی اساس و بنیان نبرد اسلامی توصیف می کند. این در حالی است که خود اعضای این سازمان اون رو جبهه بین المللی جهاد علیه یهودیان و صلیبیان هم نامگذاری کردن. در پی اشغال افغانستان به دست نیروهای آمریکا در سال 2001، اسامه بن لادن به ناچار افغانستان رو ترک میکنه. نیروهای آمریکایی نهایتا او رو میکشن با رخنه‌ای که به مخفیگاه او در سال 2011 داشتند و بعد از اون ایمن الظواهری به عنوان رهبر جدید القاعده معرفی میشود و داستانهایی داره، ارتباطاتش با آمریکا و مسائل اینچنینی که دیگه در دوره‌های خاص بررسی خودش بایستی پرداخته بشود. یک جریان تکفیری دیگر طالبان هستش در 1994 میلادی که میشود 1373 شمسی خودمون. گروهی از طلبه‌های مدرسه‌های دینی در جنوب افغانستان که در مدارس پاکستان درس می‌خونن طالبان رو ایجاد می‌کنن. اسمش دیگه رو خودشه. پاکستان و عربستان سعودی در به قدرت رسیدن طالبان بسیار مؤثر بودند. طالبان در مدت 4 سال تا 1998 90% خاک افغانستان رو اشغال می‌کند و اینچنین رشد سریع داشته است. در پی چه چیزی بودند این طالبان؟ یک حکومت دینی در سراسر عالم با محوریت یک خلیفه. میبینید تحت تأثیر اون جریان های مصری هستن. ریشه تفکرات اونها از یک سو به سلفی ها و وهابی های عربستان باز میگرده و از سوی دیگر به دیوبندیه در هند و پاکستان که اونجا تحصیل میکردن. اما در افرادگرایی از هر دوی اینها فراتر رفتن این طالبانی ها. اون چه طالبان رو به سمت افراد سوق داده است تأثیر پذیری از مکتب دیوبندی است. اینا چون بیشتر تحصیل کرده اونجا هستن. به هر حال این جریان خطرناک میشه اون رو از زیر شاخه های افراد و سلفی گریدونست یک جریان ضد تجدد است، به نحوی که اجازه تحصیل علوم جدید رو نمیدهد به هیچ وجه، زنان رو از تحصیل منع میکند، بسیار خشک و سختگیر هستش و تنها به علوم سنتی، اون هم با قرائت خاص خودش مشغول است و تنها به این علوم میپردازد. عقایدشون که برگرفته از وهابیت است این طالبانی ها، اگه بخوایم خیلی سریع و تیتروار عرض کنیم، ستیز با عقل و عقلانیت هستش مثل وهابیان. مثلا ببینید ملا عمر در پاسخ به نماینده یونسکو مبنی بر خودداری از تخریب آثار باستانی کشور افغانستان و پیروی از تدبیر عاقلانه گفت: ما به عقل کاری نداریم و اون چه که انجام میدهیم خواست اسلام است. اینجا جواب میده، میگه بابا این آثار باستانی رو تخریب نکنید، و اینجوری جواب میده بابا عقل کاری نداره. دشمنی با شیعیان. ملا عمر معتقد بوده است که شیعیان چیزی بین مسلمانان و کفارند و به همین خاطر شیعیان رو از بدعت گذارانی میدونست که میشه اونها رو به خاطر عقاید مذهبیشون شکنجه کرد و به قتل هم حتی رسون. شرک دونستن توسل و استغاثه و شفاعت، تحریم ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبرهای اولیاء الهی و بزرگان دینی، حکم به ارتداد مسلمانها به دلیل رفتن به زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام و صالحان، و حلال شمردن خون و مال و نوامیس امت اسلامی که پیرو سایر مذاهب اسلامی هستند، اینا از اعتقادات این جریان خشن و افراطی هستند. وجوب امر معروف و نهی از منکر، به هر حال این اعتقادات رو اینها دارن. حرمت استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون و ضبط صوت و سینما و اینها. بیشتر اینا اندیشه های ابن تیمیهی و وهابیگری در واقع دارن. خب سپاه صحابه یک واحد تروریستی است که بایستی این هم پرداخته شود. در 1985 به دست یکی از روحانیونشون ایجاد می شود و به خواست سازمان اطلاعات پاکستان. هدف چه بوده است؟ این است که شیعیان رو محدود کنند. به هر حال این گروه سپاه صحابه علاوه بر حملاتی که بر ضد شیعیان دارن، به ایرانیان مقیم پاکستان هم حمله ور می شوند. بعضن بهونه شون هم این هستش که اینها از حکومت شیعی در ایران حمایت می شوند و بایستی از میون برداشته بشوند، و بعضن می بینیم که برخی از مسئولین ایران رو در اونجا ترور هم کردن. یا می بینیم افراطی های سپاه صحابه در سال 1997 به یک مرکز ایرانی در لاهور حمله کردند و 7 دیپلمات ایرانی رو به شهادت هم رسوندن. از این کارها زیاد در واقع انجام میدهند. سپاه صحابه هدف خودش رو اعلام کرده است در یک جایی که پاکستان به طور رسمی بایستی سرزمینی سنی نشین بشود. این هم بحثای زیادی دارد که بایستی در جای خودش پرداخته شه. و آخرین این جریاناتی که بایستی پرداخته بشود، لشکر جهنگوی هستش، یکی از مهمترین گروه های تروریستی در پاکستان. عده زیادی از اون به عنوان جانشین القاعده در پاکستان یاد میکنن. یک گروه شبه نظامی فرقهی و ضد شیعه است که در سال 1996 به دست یکی از اعضای گروه سازمان فرقهی سپاه صحابه پاکستان ایجاد شده است. این گروه هم از عربستان سعودی تغذیه مالی می شود و می دونید عربستان سعودی بزرگترین منبع مالی تروریسم در جهان هستش، و القاعده، طالبان، لشکر صحابه، لشکر طیبه، اینا همگی دستپخت دولت عربستان سعودی هستند. خب مفصل اینها رو در دوره‌هایی که موسوم است به بررسی جریان‌های تکفیری و اینها بایستی پرداخت. ما جایگاه اونها رو سعی کردیم تبیین کنیم در این 4 جلسه‌ای که به جریان‌های آفریقایی و مصر و عربی پرداختیم، و در این جلسه پایانی هم به شبه قاره پرداختیم. در 4 جلسه دیگری که در خدمت شما عزیزان هستیم دیگه ورود پیدا میکنیم به ایران، و اونجا مسئله تقابل سنت و تجدد یا مناسباتی که بین اونها بوده است رو در کشور خودمون دنبال خواهیم کرد. میبینیم جریانهایی هم با این تقسیم بندی سگانهی که ما داریم در این دوره مقدماتی در کشور ما به وجود اومده، و با تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی ما میخواهیم این جریانات رو بشناسیم و اونجا بحث کنیم که افکاری که امام رضوان الله علیه و انقلابیون داشتن در این مسئله به لحاظ دستگاه معرفت شناسی و مقوله های دیگر کامل ترین نگاه هستش. وقتی این جریان های افراطی و تفریطی رو میپردازیم بیشتر به این پی میبریم که این دستگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه انقلاب اسلامی و رویکردش از همه اینها دقیق تر است و اگر نقاط ضعفی هم هستش با این کلاس های جریان شناسی بایستی بدونیم و اونها رو پوشش بدهیم. و اساسا تا ما جریان های فکری دنیای اسلام رو مخصوصا در این فضای سنت و تجدد نشناسیم نمیتونیم پیشرفت لازم در این زمینه رو داشته باشیم. بنابراین مسئله اهمیت این جلسات رو دوچندان خواهد کرد. به همین میزان اکتفا میکنیم و الحمدلله رب العالمین.